بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين أهل معرفت از حوادث و بلاها و مشکلات و رنجها استقبال می کردن نگران نمی شدن زبان گله و شکایت نداشتن چرا؟ برای اینکه از طریق انبیاء خدا ائمه طاهرین قرآن مجید آگاه بودند که بلاها مصائب مشکلات برای اولیاء الهی ترفیع مقام و درجه در پیشگاه مبارک پروردگار مهربان عالم وقتی که یک زن مؤمنه خانومی که اهل یقین شده بود و حق رو باور کرده بود از طرف فرعون بنا به آیات قرآن محکوم به سخت‌ترین شکنجه‌ها شد زنده زنده این یک معنا از و فرعون از ذل اوتاد معنای ظاهرترش هم اینه که وتد که مفرد اوتاده به معنای میخه جمع وتد که اوتاده به معنای میخهای متعدد از سه به بالا محکوم شد به این که دوتا دستش و دوتا پاشو با میخهای مربوط به شکنجه میخهای بلند به زمین بدوزن هنوزم این کار رو نکرده بودم. ما خودمون رو جای این خانوم قرار بدیم که 2 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه میخوان ما رو روی زمین بخوابانن و روی 2 تا کف دستمون و روی 2 تا پا مچ پامونو با میخهای بزرگ با تبر بکوبن و تا جایی که میخها در زمین فرو میره فرو ببرن. و حکم بعدی هم این که یه سنگ، یه پارچه، یه قطعه رو 300 کیلو 200 کیلو مأمورا بلند بکنن و با بدن انسان که به 4 میخ کشیده شده میزون کنن، فرمان بدن سنگ رو رها کنن رو بدن که بدن رو با زمین یکی کنه. آیا برای نجات آسیه راهی بود؟ 100%. آسان بود این راه یا سخت؟ خیلی آسون. با 2 کلمه زبان ولو به دروغ، حالا به قلبش کاری نداشته باشه، به یقینش، به باورش، به معرفتش کاری نداشته باشه، به دروغ به فرعون بگه من از موسی بن عمران دست کشیدم، نبوتش رو قبول ندارم و رب اعلایی تو رو قبول کردم، دوباره میشد ملکه مملکت. یعنی تغییر از زیر 4 میخ و اون سنگ سنگین دوباره به نشستن در جایگاه ملکه کشور مصر. این راه نجات. اما آسیه براش وجدانیه، براش یقینیه که با این شکنجه وقتی بین بدن و روح فاصله میفته در پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالم جایگاه ویژه داره. به خاطر این یقینش شیرین، آرام، آسان، راحت از این بلایی که برای دیگران یا غیر قابل طاقت یا طاقت فرساست استقبال کرد. گویه لحظم حاضر نیستم با فرعون بمونم، یه لحظم نمیخوام ملکه مملکت بشم، من میخوام ملکه آخرت بشم، نه ملکه یه مملکت کافر، نه همسر یک شوهر متکبر کافر، حالا ببینید قرآن از قول او چی نقل میکنه. وقتی مامورا خوابوندنش و دوتا کف دست و موچ پا رو آماده کوبیدن میخ کردن، اولا ببینیم اول آیه نگاه خود پروردگار به این زن چیه. این نگاه هم از عجایب نگاه های پروردگاره. شما عادت کنید به آیات دقیق بشید. باور بکنید این که پیغمبر میگه هر آیه قرآن 70 حقیقت رو در خود داره و هر حقیقتی 70 حقیقت دیگر رو در خود داره، این درسته. اهل تدبر، اهل تحقیق، اهل دل میدونن یا آیه رو امرو آدم میخونه 6 تا حقیقت از توش میفهمه، فردا همین آیه رو با طهارت بالاتر روح و طهارت بهتر فکر میخونه، میبینه است دریافتاش از دریافتای دیروز زمین تا آسمون فرق میکنه و قابل مقایسه. اگر دل و جان و فکر پاک باشه قرآن خودش با آدم حرف میزنه، خودش خودشو نشون میده، خودش خودشو مینمایونه. بین بیشتر مردم و قرآن مجید حجاب هست، حجاب تاریکی، حجاب ظلمت دل، حجاب حسد، حجاب کبر، حجاب بخل، حجاب ریا. اینا رو ائمه ما میگن نمیذاره آدم حقایق رو بفهمه، نمیذاره. یه دهاتی بی سواد کشاورز که یه روزم مکتب خونه قدیم نرفته بود، به کل بی سواد بود. این در بخشی که من منبر می رفتم، یه منطقه محدودی با جمعیت خیلی محدود، یه روز قبل از منبر بیلش رو دوشش بود، اومد جلو سلام کرد. چون هر رو می اومد بیلش رو میذاشتم در حسینیه وارد میشد. به من گفت من میخوام زکاتو برای توضیح بدم. منم نباید بگم آقا تو برو سراغ زمینت، تو نمیخواد به عالم دین زکات یاد بدی. من قوم هم درس زکات رو خوندم تو کتابای علمی، یعنی پای درس معلم 2 سال کتاب لمعه شهید ثانی رو خوندم، شرحشو، کتاب درسی، و هم آیات قرآن رو دیدم و هم اون زمان. 30 سال دارم این حرفا رو منبر میگم، من نباید میگفتم. چرا؟ چون پروردگار عالم گاهی دانشی رو در دل پاکان ولو اینکه یک کلمه درس نخونده باشن تجلی میده. اینا رو من حواسم هم جمعه، گفتم با کمال میل برام زکات و توضیح بود، چون نیم ساعت هنو وقت بود دم در حسینیه تو خیابون داشت به من میگفت. عمق زکات رو من از زبون این فهمیدم، یعنی اگه این به من یاد نداده بود فکر کنم تا آخر عمرم چنین درکی از زکات نداشت. این آیات رو دقت کنید، فلا اقسم به مواقع نجوم، سوگند به جایگاه تمام ستارگان، و انه لقسمون، این سوگند لو تعلمون، اگر حالیتون بشه، و انه لقسمون لو تعلمون عظیم، این سوگندی که من خدا میخورم لو تعلمون اگر حالیتون بشه. اون وقتی که این آیات نازل شد سوره مبارکه واقعه یا در مدینه یا در مکه، نه هیچکی نمیفهمید که این سوگند برای چی عظیمه. اما الان که دوربین های نجومی آسمان رو رصد میکنن با دقت، با دلیل، با پشتوانه های علمی میان اعلام میکنن، بعد رصدخونه یک کشور دیگه هم میگه همینه، رصدخونه یک کشور دیگه هم میگه همینه، میگه من ستاره ای رو در جایگاهی کشف کردم که 500 میلیارد سال نوری که هر ثانیه 300 هزار کیلومتر نورش حرکت میکنه، این سیاره 500 میلیارد سال قبل نورشو به طرف زمین فرستاده، الان رسید. این جایگاه ستاره، اگر بفهمید قسم عظیمی. اون وقتا که عربای مکه مدینه اصلا این حرفا رو حالیشون نمیشه، خیلی هاشون هم قرآن رو مسخره میکردن، سوگن به جایگاه ستارگان اگه حالیتون باشه عظیمه. برو بابا عظیمه، عظیمه چی چیه؟ قسم به ستاره که دیگه عظیم نمیشه. اما اونا را حالا قبر خدا دراره بیاره تو دوره ما بفهمن سوگند عظیمه یعنی چی، بفهمن که تا الان بشر بالای 100 میلیون کهکشان یعنی توده ای از ستارگان رو کشف کرده که کهکشان ما راه شیری که تمام منظومه شمسی ما گوشه یه بازوشه، این کهکشان ما نسبت به کهکشان بالاتر از خودش مثل یه برگ درخت میمونه در مقابل یه درخت، همین جوری برو بالا برو بالا تا برسی به کهکشانی که عدد 100 میلیونه که چه فضایی رو اشغال کرده خدا میدونه، چقدر ستاره داره خدا میدونه، که بعضی از ستاراش انقدر بزرگه که کل منظومه شمسی ما در مقابلش یه خونه است، یه گوشش جا میگیره بدون اینکه فاصله رو کم بکنه، یعنی خورشید و فاصلهش با زمین 150 میلیون کیلومتر، مریخ، زحل، عطارد، اورانوس، نپتون، بدون اینکه فاصله اینا رو کم بکنن کل منظومه رو بردارن، یه گوشه ستاره ولگا جا میگیره. اون وقت میگه سوگند به کل جایگاه ستارگان که چه خبره. اینا معلومی کلش آسمان اوله، در این زمینه علم ساکت. آسمان دوم چیه؟ ساکت. آسمان هفتم چیه؟ ساکت. امام صادق یا حضرت باقر هر دوشون در این زمینه نظرها دارن، میفرماین کل هفت آسمان در مقابل عالم دیگری که بهشون اشراف داره مانند حلقه در یک قلعه نسبت به اون در میمونه. این قسم بالاتر، این هنو در علم ثابت نی، یعنی نرسیدن بهش، باید با دوربینای نجومی برسن. ما به ائممون یقین داریم که حرفشون 100% درسته. امام صادق می فرماید خداوند 18,000 قندیل آفریده که کل این هفت آسمان و زمین ها و تمام ستارگان تو یه دونه از اون قندیل هست. بلو بقیه قندیل ها چه خبره نمیدونیم. خب این قسم عظیم برای چی؟ و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم، این کتابی که دادم به شما عین ارزش قسم من برای نشون دادن ارزش این کتاب، قسم به کل جایگاه ستارگان عالم، یعنی قرآن یه طرف، کل جهان که بهش قسم میخورم، کل جهانو بیار تو کلت با اون قرآنو نگاه کن که قرآن با ارزشه و این قرآنو مفت به شما داد. خب دنبالش لایم از سهول فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. حافظ میگه غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند پاک شو اولو، پس دیده بران پاکند. شما 10 شبانه روز خودتون رو کاملا تصویه کن، از هر گناهی ببره، تو عبادت کسل نباشه، بعد یه 10 آیه قرآن بخونه، ببینید فهمتون از اون 10 با 50 سال گذشته عمرتون فرق میکنه. حالا در آیه مربوط به این خانوم یه دقت بکنید، نگاه خدا اول آیه به آسیه، ضرب الله مثلا امرأت فرعون للذین آمنوا امرأت فرعون. الله اکبر از عظمت این زن به خاطر معرفتش. با معرفت بود که این بلا رو خیلی راحت قبول کرد، شونه از زیر بارش خالی نکرد، به فرعون متوسل نشد، پذیرفت. چون میدونه خدای مهربان بی مصلحت بلا و مشکل و رنج و سختی تو راه بندش قرار نمیده. با این بلاها برای بندهاش خیلی تدارکات دیده، خیلی. نمیخوام روزه بخونم، اما شما رو به خدا تو این جمله وقتی رفتین منزل یادتون اومد خیلی دقت کنید. ابی عبدالله وقتی بچه خونالود 6 ماهه رو برگردون خیمه، بچه اهل تسنن نوشتن سر نداشت، چون تیر سشوبه اصلا همون دم سر و پرون. وقتی که اومد دم خیمه، زینب کبرا اومد بچه رو داد بغل خواهر، خودش نشست رو زمین شروع کرد دعا کردن. دعاش این بود: خدایا این 6 ماهه رو ذخیره قیامت من قرار بده که اونجا دستم خالی نباشه. یعنی شیعان من، بلا رو قبول کنید، بلا شما رو دستور میکنه، سختی رو قبول کنید، تحریم رو قبول کنید، کمبود و گرونی رو با آرامش باش برخورد بکنید، دستتون رو پر میکنه. میگه من این زن رو برای تمام مردان و زنان مؤمن عالم تا قیامت سرمش قرار دادم. میارزید این بلا که بشه سرمشق کل مؤمنین و مؤمنات در تحمل بلا، در معرفت به بلا؟ این یه کار بلاها و مشکلات مقام رو میبره بالا. هنوز سنگون انداخته بودم، گفت رب ابن لی اندک بیتن فل جنه. گفت خدای من بهشت تنها تو نمیخوام، خانه در بهشت برام قرار بده پیش خودت. آسیه نمیدونه خدا جسمی، کاملا میدونه. پس چرا میگه ابن لی بیتن اندک، خونه کنار خودت؟ یعنی مولای من یه خونه در بهش به من بده که دائم در اونجا تجلی تو طلوع. من نمیخوام دلم به دیوار و سقف و تخت و اینا خوش باشه، من میخوام تو اون خونه این خورشیدی که صبح طلوع میکنه نیم کره رو روشن میکنه، میخوام دائما جلوه تو در اونجا طلوع کنه. باریکلا به معرفت. خانم به حقی که تو بر مؤمنین و مؤمنات عالم داری و صدای ما رو میشنوی، ما فرد و شب یکی از قسمایی که میخوایم به خدا بدیم ما رو رابده قسم به توه. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمنن مدحته فی، ما فردا چند میلیون نفر فرداش هم میخوایم خدا رو به تو قسم بدیم، متوسل به تو میخوایم بشیم، ما رو را بده. اگه پاک پاکی سختی ها و بلاها و مصیبت هایی که سرت میاد از طریق پول، مردم، رفیقات، زن و بچت، ترفیع مقام، چه دردی پیغمبر از دو تا از زناش کشید تا جان داد راحت شد، ولی تحمل کرد، تحمل کرد. جالب، زیر بار طلاق نرفت، خیلی جالب، تحمل. قبول بلا برای ترفیع مقام، این یه سوده، بلاها و مصائب و کم بود. سود دوم، اینایی که من میگم همه از قرآنه، بعد روایت. سود دوم بلاها، اگر در گذشته گناهی کرد، گناه، ولی من گناهانو نیاز نیست اسم ببرم، ولی حالا برای نمونه که دل اونایی که بعدن میشنون خوش باشه، مشروب خورد، زنا کرده، تو گوش کسی زده به ناحق، حق زن و بچه رو رعایت نکرده، هیجانی بوده علیه پدر مادرش، حالا گرفتار شده، حالا در تنگنا قرار گرفته، حالا در مضیقه قرار گرفته، بلاها، اینقدر خدا آقا و کریمه که اینا رو برای گناهکار کفاره گناهانش حساب میکنه. هی بلا، هی بلا، هی بلا، تا روز مردن به بندش میگه حسابی با هم نداریم، گناه دیگه تو پروندت پاک کردم. اگه گناهان سنگین تر باشه، امام صادق میفرماد در برزخ در مضیقه قرارتون میده، سخت بهتون میگیره، اما وقتی که اذان و فخف سور فاذاهم من الاجداس الى ربهم ينسلون، از قبر در اومدین دیگه نگرانی ندارید که حالا با گناهان اون میخوان چیکار کنن، بهتون میگن بنده ما حسابتون برزخ پاک شد. اینم یه سوده، ولو پاک شد. رفیق امیرالمومنین و مار زد، دست پا داشت میزد داشت میمرد، امیرالمومنین اومد عیادتش، گفت علی جان ما که بی نماز نیستیم، روزه خور نیستیم، عرق خور نیستیم، چشم نامحرم ندیدیم، مار کبرا برای چی به ما زده؟ تمام جونم آتیش گرفت. حضرت فرمودن چه لطفی خدا در حقت کرد، به یه مار مأموریت داد بگزتت. لطف؟ علی جان لطف؟ و بله لطف. چون دیروز تو خیابون قنبر رو با این زبونت آزردی، خدا آزار زبان تو نذاش قیامت تلافی کن. به یه مار گفت برو این گناه زبان اینو از تو پروندهش پاک کن، من این بندم رو دوست دارم، نمیخوام جریمش به قیامت بیفته. مار اومد تو رو زد، گناه دیروز تو پاک کردم. خوشت نیومد اما معامله خدا، رفتار خدا. بلاها به علتش هم آمرزش، یه علت دیگرش. خیلی ها رو قرآن میگه با بلا و سختی و مرارت بیدار میشن. وقتی نصف تنه میشه این پهلوون دیگه نمیتونه یکتی را بره، با واکر این مرغ تتی تتی میکنه، خجالت میکشه، بدتر میشه، لاستیکیش میکنن، جونش در میاد وقتی زن و بچهش رو میبینه که این جور دارن براش زحمت میکشن، خجالت زده میشه، بیدار میشه، میگه ما که دیگه اپا افتادیم، بذار تو دنیا اپا افتاده باشیم، قیامت اپا نیفتیم. هی گریه میکنه. زن و بچهش نمیدونن برای چی داره گریه میکنه. گریهش گریه توبه است. هی تو دلش میگه اون وقتی که ما سلامت خودمون رو غنیمت ندونستیم و هی گناه کردیم، بیدار نبودیم، خدایا بیدار شدم. بعد بلاها گاهی زنگ بیدار باشه. اهل معرفت که این حرف رو میدونستن از بلاها استقبال میکردن. اونایی هم که معرفت ندارن تا یه سردرد، یه پادرد، یه سکته ناقص، قرآن میگه شروع میکنن بد و بیرا گفتن حتی به خدا. یقول ربی اهاننه، این خداست. تو سوره فجر که این آخونده هی میگن عادل و عالم و حکیم و رحیم، کو بیاین ببینین همین خدا منو به چه بلاهایی دوچار کرده، کجاش عادله؟ بد و بیرا میگن. بلاها برای اونا سودی نداره، هم ضرر دنیایی میکنن هم ضرر آخرتی، سودی نداره. حیف آدم سود ریخته باشه جلو پاش جمع نکنه. آخرین روایت رو هم براتون امروز بگم، عجب روایتی. مریضی کشیدیم، من زیاد مریضی کشیدم، تو مریضی دلم خوش بود، گاهی مریض شدم 5 و 6 ماه طول کشیده اما دلم خوش بود. الانم که دارم منبر میرم خدا منو میبره و میاره، نه دیگه این بدن. بدن دیگه استقامتی نداره. مریض دردش گاهی میاد بالا، ناله میکنه، آه وای، خطاب میرسه کرام کاتبین که پرونده بنده منو دارین مینویسین و کامل میکنین. تا هر وقت شب بیدار بود بنده مریض مؤمن من، آخ گفت، وای گفت، داد گفت، ناله زد، تو پروندهش حسنه بنویس. گاهی درد فشار میاره، امام میفرماید بیمار از کوره در میاره، ای خدا پک قدرتت چی شد؟ تو یه کاری بکن. عصبانی میشه دست خدا، مریض دیگه. ملائکه میگن اینو چی بنویسیم؟ میفرماید حسنه بنویس، درد داره میکشه، رنج داره میکشه. بنده من که پیغمبر نی، امام معصوم که نی، فرقشو بهش گفتن بگه فوست و ربل کردن، محدوده، اکوره دره، عیب نداره، عیبی نداره. خدایا ما گداییم، خدایا ما محدودیم، خدایا ما چشممون به این سه شب آینده است، خدایا نمیدونیم از چی بخوایم، هر چی تو میخوای برای ما رقم بزن، ما نمیدونیم، نمیفهمیم. در خونه تو هم که میایی ما اصلا حواسمون پرت میشه که چی بگیم. خودت نظام بده برای ما. خدایا من شنیدم بزرگان بسیار والای دین ما هر وقت به مشکل برمیخوردن برای حل مشکل سراغ این بچه شیش ماهه میرفتن. اینا رو خدا کلیددار قرار بود، کلید قفل وا کنن اینا. با هم بریم شب 11 تو بیابان، آب رو آزاد کردن، دارن تقسیم میکنن، یه مقدار آبم آوردن برای مادر این بچه. بخوابه گنچه پژمان و پرپر، بخوابه گنچه نشگفته اصغر، سودن در دامن خاک ندیده دامن پر مهر مادر. بخواب و خواب راحت کن شب و روز، نمی آید صدای تیر و خنجر. مترس ای کودک شش ماهه من، تو این بیابون تنها نیستی، مترس ای کودک شش ماهی من، که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر. الهی بشکند آن دست گلچین، که کردین غنچه را نشگفته پرپر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا. خدایا به خون گلوی این بچه بزرگتر از بزرگها، شر این کفار و تروریست ها رو از سر مسلمان ها و شیعه ها بردار. با نابودی اینا مردم رو خوشحال کن. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وشو مجروحین و ونصر قائدن و عید وحفظ امام زماننا وجعل عاقبت امرنا خیرا.